السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها تبيدا. سلامتی وجود امام عصر، تعجیل در فرجشون، شادی قلب نورانیشون و استجابت دعاهای حضرتشون صلواتی مرحمت کنید. خدا رو شاکریم، الحمدلله توفیق شد یه فرصت دیگه خدمت عزیزانمون در این هیئت برسیم و با هم دیگه گفتگو بکنیم. الحمدلله ما مدتی که خدمت نمیرسیم انگار دلمون برای این هیئت و دوستان تنگ میشه، تعارف هم نمی کنیم. جلسات زیادی رو خدا روزی کرده تو کشور، ولی الحمدلله انس این دوستان، محبت این دوستان و سادگی و بی‌آلایشی این دوستان نعمتی است که برای ما جای شکر و امتنان داره. امیدواریم خداوند ما رو با این محبت، با این معرفت و ان شاء الله با این مجالس و با همه نعمت‌هایی که به ما عنایت کرده در این امتحانات آخر الزمان رو سفید قرار بده، عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه، صلوات بر حضرت کنید. مستحضر هستید که مسئله ای میگیم قبل از منبر، مسئله امشب. گفتن نظر خانومها، نظر کردن خانومها بدون اذن شوهر باطله، یعنی اشکال داره، نمیگن باطله. حالا اگر کسی نظر کرد، یه خانومی نظر کرد، اگه کسی گفت باطله، خب هیچ، اما علما نمیگن باطله، میگن اشکال داره. معنیش اینه که اگر نظر کرد، مسئله رو هم میدونست و این کارو کرد، خلاف شرع انجام داده، اما نظرش صحیحه و باید بره نظرش رو ادا بکنه. در بعضی از شرایط هست که عمل به نظرش نیاز نیست، که اینو باید سوال کنید مورد خاص رو. خلاصه اینجور نباشه که رفتید خونه بگید خب شما که اجازه نگرفتید، هرچی هم نذر کردید بی خوده، خیلی هم بی جا کردید، دیگه هم از این کارا نکنید. اینجوری نیست. اگر از اموال خودشون هم باشه اذن شوهر نیازه، اما اگر حالا نگرفت و نذر کرد، خیلی از علما میگن ادای اون نذر واجبه، و باید انجام بدن. صلواتی بر محمد کنید. حالا فلسفه اینم من یه اشاره بکنم بد نیست، میترسم سوال ایجاد کنه که خب میگن چرا اینجوریه؟ علتش اینه که خانم ها درسته حق تصرف در اموال خودشونو دارن، مالشونه، اما چون احساسی هستن ممکنه یه وقتی نصف زندگیشون نذر کنن و خانواده رو تو بحران قرار بدن. برای اینکه این احساسات کنترل بشه همینه دیگه، یه وقتی مثلا میره خانواده فقیر رو میبینه و یه مسجد خوبی رو میبینه، جلسه خوبی رو میبینه، میبینه همه اموالش رو بخشید، نذر کرد. اگه خواست نذر بکنه بازم بخشش حسابش فرق میکنه، خواست نذر بکنه و واجبی رو گردن خودش قرار بده اذن شوهر شرطه. چراش هم ما دقیق نمیدونیم، خدا هرچی گفته میگیم چش، ولی احتمال قوی میدیم که قصه این باشه که چون احساساتی هستن ممکنه خیلی وقتا نظرهایی رو بکنن که برای خودشون و خانواده مشکلاتی رو درست بکنه، حتی خودشون هم پشیمون میشن. مخصوصا دیدید بعضی از خانمها خیلی تونتون نظرشون میاد، ای برای هر مناسبتی، یه وقتی هم میگن آجا ما خیلی نظر کردیم یادمون نیست که چیا رو نذر کردی. این همین که یادشون میره چیا رو نذر کردن، معلومه اینا کسی رو نذرن، ای تون تون نذر میکنن. و به همین دلیل یه فرمان کنترلی خداوند تو خانواده قرار داده. گفتم حالا شاید سوال ایجاد بشه، یه صلوات دیگه مرحمت کنید. آقا فرمان سوال داریم، بفرمایید. در نظر صیغه نظر شرط برای صحت نظر، اما اگر کسی فارسی خوند گفت خدایا من این کار انشاءالله انجام میدم، بعضی میگن همین قبوله، لازم نیست حتما به عربی خونده بشه، احتیاطش اینه که به عربی صحیح خونده بشه. اما اگر خدایا به گردن من که سالی چند شب روزه خونی کنم واجب بشه. بله، اگه یادش رفت میدونه نذر کرده اما نمیدونه چی نذر کرده و چقدر نذر کرده، خب در این شرایط میگن باید احتیاط بکنه، هم عبادیشو انجام بده هم مالیشو انجام بده. خب هرچی که انقدر که احساس کنه بری و ذمه شده، یه وقت نمیدونه اصلا نذر کرده یا نکرده، اینجا اشکال نداره، چیزی گردنش نیست، اما میدونه یه نظرایی کرده، نمیدونه چیا بود، نمیدونه چقدر پول بود، نمیدونه چقدر مثلا نماز بود، نمیدونه روزه بود، چی بود، یادش رفته، باید انقدر انجام بده تا احساس کنه بری عزمه شده و تصمیم بگیره دیگه یا نظر نکنه یا وقتی نظر میکنه بنویسه، یادداشت کنه که حسابشو با خدا روشن کنه. مثل همطور که با مردم معامله میکنیم، چقدر چک و سفته و قولنامه و قرارداد و محضر و سند شیشتونگ و فلان، با خدا می کمی کارمونو محکم بکنی. یه صلوات دیگه مرحمت کنید. انشاءالله اگه خدا توفیق بده این چند شب بخوایم در تبا عجله با هم حرف بزنیم، اما امشب رو که شب اول جلسه هست، من در رابطه با بصیرت دو سه تا نکته میخوام عرض کنم که بحث دامنه داریست، قبلا هم تو این هیئت با هم گفتگو کردیم، اما یه قسمت هایی به نظرم لازمه مطرح بشه. انشاءالله فردا شب در رابطه با عجله که یکی از خصوصیاتی است که قرآن میگه خلق الانسان من عجل بحث داره، اصلا این بحثش تو جامعه ما مطرح نشده و الان هم خیلی نیازه، به ویژه برای جوانان، البته برای همه هست، پیر و جوان نداره، ولی خب برای جوانان بیشتر نیازه. انشاءالله گفتگو میکنیم در تبا بصیرت، نکاتی رو قبلا ترک کردیم، یه تتمه‌ای داره که من ان شاء الله، چون نوارها رو هم بعدن با هم سلسله وار گوش میدن، مخصوصا بعضی از دوستان طلبه گاهی مراجعه میکنن، میخوام این تتمه برای اونجا و برای دوستان مطرح بشه با یه صلوات بر محمد و آل محمد. وقد فتح الله باب الحرب بينكم وبين اهل القبله. امير المؤمنين در نهج البلاغه. وقد فتح الله باب الحرب بينكم وبين اهل القبله ولا يحمل هذا الالم إلا أهل البصر والصبر فامزوا لما تؤمرون وقفوا لما تنحون عن فإن لكم مع كل ما تنكرونه غير. این کلام خیلی قیمتیه. حضرت می‌فرمایند که باب جنگ رو خدا بین شما و بین اهل قبله باز کرده. یعنی یه وقتی انسان مجبوره با اهل قبله بجنگه. به همین دلیل زیر پرچم امیرالمؤمنین بودن خیلی سخت‌تر بود تا زیر پرچم رسول خدا. و اتفاقا زیر پرچم امام زمان میگن خیلی سخت‌تر از زیر پرچم امیرالمؤمنین بودنه، چون شکل جنگ ها عوض میشه و آدم هایی که مقابل ما قرار میگیرن عوض میشن. لذا تو روایات هست اگر منتظر امام زمان باشی ثواب یک شهید، اگر در رکاب امام زمان شهید بشی ثواب دو تا شهید رو میدن، چون کار مشکل تره. و اگر در رکاب امام زمان شمشیر بزنی ثواب 20 شهید رو میدن، چون جنگی که انسان در کنار امام زمان میخواد بکنه سخت تره. لذا حضرت فرمود باب جنگ رو بین شما و بین اهل قبله باز کرده. جنگجویانی که مقابل شما قرار میگیرن اهل قبلن، اهل نماز و عبادتن، اهل دینن، ادعا دارن. گاهی اوقات این طرف رو مشرک میدونه، اونم مشرک میدونه. واقعا تشخیص برا همه هم مقدور نیست. شما ببینید تو تاریخ شمر، شما شنیدید که از سرداران لشکر امیرالمؤمنین بوده؟ شمر از سرداران لشکر امیرالمؤمنین بوده تو جنگ صفین. بعد از 3 از قصه کربلا میگن پرده کعبه رو رفت گرفت، مناجات کرد، گفت الهی انت الشریف و انا الشریف و هل یرحم الشریف الا الشریف. چقدر برای خودش نوشابه باز میکرده، تعبیر میگرفته، خدایا تو شریفی منم شریفم و غیر از شریف کسی به شریف رحم میکنه؟ این شمره. جنگیدن با این انسانها و زیر علم ولی خدا قرار گرفتن در مقابل این انسانها کار بسیار سخت. میگه قد فتح الله باب الحرب بینکم و بین اهل القبله، بین شما و بین اهل قبله. لذا کسانی رو سراغ داریم که 20 سال تو قبرشون عبادت کرده بودن. تو قبرشون ما شب میترسیم قبرستان بریم، کسی بره تو قبرستان قبر بکنه برای خودش، بعد تا صبح تو قبرش عبادت بکنه، نه یه بار، نه دو بار، نه یه سال، 20 سال. و بعد این بیاد برگرده بگه که شکک نافی هذا القتال خواجه ربی، ما شک کردیم تو این جنگ. مقام معظم رهبری جای جمله قشنگی داشتن، فرمودن عجب توی در طول این 25 سال این مرد شک نکرده بود، چطور شد که وقتی در رکاب امیرالمؤمنین قرار گرفت شک کرد؟ بعد این دیگه حاضر نباشه بیاد به جنگه. پس خیلی دوران پیچیده است. اون وقت آخرالزمان میگن خیلی از این اوضاع پیچیده تر میشه. شما مقابل کسی قرار میگیرید که قاری بین المللیه، بعد تو حرم پیغمبر هم نماز میخونه، امام جماعت مسجد النبی میشه، 20 سال مسجد النبی نماز میخونه، بعد میگه از افتخارات من اینه که تا به حال یک بار به این مرد سلام نکردم. اشاره میکنه به قبر پیغمبر. چجوری میشه حل کرد؟ چجوری میشه فهمید؟ همی یادم آید ز عهد سقر، که عیدی برون آمدم با پدر. شعری که بچگی یادتون هست کتابا خوندی؟ معلوم میشه دانش آموز خوبی بودی یا نه. این بود کلاس دوم سومه. همی یادم آید ز عهد سقر، که عیدی برون آمدم با پدر. بچه بودم یه عیدی بابا آمدم بیرون، به بازی چه مشغول مردم شدم، در آشوب خلق از پدر گم شدم. وقتی رفتم سراغ بازی تو سر و صدا و شلوغی گم شدم. برآوردم از بیقراری خروش، پدر ناگهانم بمالید گوش. دادم در اومد که آی آی گم شدم و چی شد و ترسیدم و لرزیدم. پدر پیدام کرد گوشم و مالید. پدر ناگهانم بمالید گوش. بعد اینو میگه، میگه تو هم طفل راهی به سعی فقیر، تو هم اگه میخوای جایی بری تو هم کوچولویی، تو هم طفل راهی به سعی فقیر، برو دامن راه دانان بگیر، برو سراغ اونها. مریدان به قوت ز طفلان کمند. آدمایی که زود مرید میشن اینا مثل بچه ها کوچولو هن، به قوت ز طفلان کم هن، تازه از بچه ها هم بدتر هن. مشایخ چو دیوار مستحکم هن، تازه همین مشایخ سقوط میکنن. آقا مگه میشه؟ بله سقوط کردن. مگه ندیدی؟ مگه زبیر سقوط نکرد؟ مگه به خاطر پسر سقوط نکرد؟ نه سقوط میکنم. قانع شد وقتی امیرالمومنین باش حرف زد، گفت من رفتم خداحافظی کنم با زن و بچم، بیام در رکاب شما بجنگم، دیگه در کنار شما هستم. یه ملاقات با پسرش داشت، دوباره دید تو صف مخالفین قرار گرفته زبیر. خب تو چنین شرایطی همه نمیان، چی میخواد؟ بسم الله راه حل ارائه بدید. چقدر این کلام امیرالمومنین نقض و زیباست. فرمود پس این پرچم رو، ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر. این پرچمی که الان در مقابل اهل قبله برافراشته میشه، کسی نمیتونه این پرچم رو حمل کنه مگر این که دو تا ویژگی داشته باشه، باید اهل بصیرت باشه و اهل صبر، بینش داشته باشه. خب چجوری؟ بازم نشد. صبرش آدم میتونه بفهمه، باید وایس پاکار. همه پاکار نیستن. الان شما ببینید بعضی های زمانی پاکار بودن اما الان نیستن. الان بعضی افراد شبانه روز یه ساعت هم برای جامعه و مردم وقت نمیذارن. صاف بگم بعضی ها رو که هم بگم پاکار نیستن و اهل صبر، اینا همون هایی که بودن و نیستن و الان بریدن، اهل صبر نبودن. بعضی ها زندگیشون پنج جا بیشتر خلاصه نمیشه: محل کار، رخت خواب، مطبخ، محل غذا خوردن، محل خوابیدن، دستشویی. بیش از این نیستن. تعارف هم نداره. و بعدن از ما سوال میکنن خب شما غیر از این چهار پنج تا کار دیگه هم میکردین تو زندگیتون؟ گفت رفت داماد خواستگاری، نشسته بود اینجوری دستشو میچرخون. پدر داماد، پدر عروس فهمیدین یه خورده نامیزونه، گفت این آقا داماد کار دیگه هم بلدن؟ داماد برگشت گفت بله، من اینوریشم بلدم. مخصوصا اگر اعمال ما رو فردای قیامت کنار اعمال اهل بیت قرار بدن، اون وقت بعد ببینن ما اهل صبر بودیم یا نبودیم. اون که دیگه هیچی. خب بدونید ترازو که میگن قیامت، ترازو چه شکلیه؟ ترازو خب هر چیزی یه واحد اندازه‌گیری داره. مثلا متر رو برای مسافت استفاده میکنه، کیلو رو برای وزن، درست؟ درجه خاصی رو برای سنجش گرما و سرما در نظر میگیره. برای مثلا مایعات لیتر رو یا متر مکعب رو برای بعضی از مایعات خاص، برای هر چیزی یه محاسبه هست. این که میگن عمل رو میذارن تو ترازو فردای قیامت، ترازو چه شکلیه؟ میگن ترازوش اهل بیت هم. عمل ما رو میذارن، مثلا نماز ما رو میذارن کنار نماز امیرالمومنین. میگن خب حالا کیلوی چند؟ حرف نزنیم بهتر. بی خود نبود که گفتن لوره برگشت به خدا، گفت خدای دیگه تو نماز علی رو به خوابم نخواهی دید. مثلا نماز ما، روزه ما، همسرداری ما، کارایی که ما میکنیم، 25 تا قنات امیرالمؤمنین حفظ کرده. خیلی ها قنات حفظ کردن کار شوخی نیست. ما چقدر کلنگ حاضریم بزنیم. الله اکبر. 25 تا قنات حفظ کرده. هر قناتی رو که حفظ کرد نوشت این قنات رو علی ابن ابی طالب حفظ کرد و وقف کرد برای مردم. اعمال ما رو میذارن کنار اعمال اهل بیت. لا خب صبر میخواد تو این مسیر موندن. صبرشو کاری ندارم، فقط خواستم همین مقدار اشاره بکنم که باید وایسی پاکار. خلاصه باید وایسیم پاکار. ما یک کسانی هستیم که مسجد بغل خونمون، آدرس خونمون رو بپرسن اصلا بعضی همون معلوم نیست توی محله ما زندگی میکنیم. مثلا معلوم نیست ما اینجا وجودمون مفیده، کار خاصه میکنه. انقدر صبر و پایداریمون برای کارهای ما، وقت برای جاهای دیگه و کارهای دیگه خوب حرف میزنیم و ثبات داریم و پایداری میکنیم و استقامت میکنیم، وای میسیم. برای اینکه یه معامله گاهی اوقات جوش بده طرف کلی اعصاب میذاره، ولی برای اینکه مشکل یه خانواده رو حل کنه چقدر حاضر اعصاب بذاره، چقدر حاضر صبر بکنه. خب اینا همه صبر میخواد. حالا من بحث صبر رو نمیخوام بکنم، این بصیرت شو کارش دارم، اولم عرض کردم. خب بصیرت چی میخواد؟ ولا يحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر. بعد میگه میخواید بصیرت داشته باشید، چند تا نشونه داره، امتحان کنید راحت. فمزو لما تؤمرون به. اگه میخواید این علم رو حمل بکنید و اهل بصیرت باشید، شرط اولش اینه که هر چی بهتون گفتیم گوش بدید. فمزو هم که میگن یعنی امضا کنید، نه اینکه فقط بشنوید و نه، یعنی 100% باید به اون چی که ما میگیم راضی باشید. از خودتون چیزی در نیارید، اراده خودشون رو تحمیل نکنید، مطیع محض. شما ببینید تو کربلا امیرالمؤمنین فرزندان دیگه هم داره. امام حسین علیه السلام برادران دیگه هم داره. اما شاخص کی میشه تو برادرای امیرالمؤمنین؟ ابوالفضل العباس. محمد حنفی هم هست، آدم خوبی، آدم سالمیه، آدم صالحیه، ولی بصیرتش به اندازه ابوالفضل نیست. چرا؟ چون اطاعت پذیریش به اندازه ابوالفضل نیست. شما یک بار تو کربلا ندیدید که ابوالفضل عباس بیاد بخواد امام حسین رو راهنمایی بکنه که این کارو بکن یا این کارو بکن. در مقابل ولی معنا نداره. اما حضرت عباس رو شما ببینید تو زیارتنامه شو بخونید، السلام علیک ایها العبد الصالح الاولین نشانه المطیع لله و لرسوله. اطاعت. حالا اطاعت چه ربطی به صبر داره، به بصیرت داره؟ بحث مفصل، یا این بحث قرآنی داره، خیلی هم مفصله. انسان اگر اهل اطاعت بود، خداوند مغزش رو نسبت به بعض چیزا هدایت میکنه. حالا من وقت ندارم این قسمت رو توضیح بدم. اصلا شما میدونید خداوند تو مغز انسان دخالت میکنه. فکر نکن فقط خودتی، اگه یه روز دیدی یه چیزای خیلی خوب به یادت میاد، بدون یه کارهای خوبی کردی. اگر دیدی هر روز چیزای بدی به ذهنت میاد، بدون اون روز خراب کردی، روزهای قبلش خراب کردی. ما نه یه روایت، نه چند تا روایت، یه دسته روایت داریم و آیات زیادی رو داریم که اصلا ذهن انسان، اینایی که توش میاد و میره، همش دست خود انسان نیست، دست رفتار گذشته است. اگه خوب اطاعت کنی، ما ذهن شما رو به یه جایی میرسونیم که بصیرت پیدا میکنی. و اگر میبینی بعضیا شکست میخورن و نمیتونن همراه بیان، یه کارایی کردن که الان چوبشو میخورن. یقین بدانید کسانی که نتونستن همراه ابا عبدالله بیان، همین الان نمیتونن همراه ولایت بیان و نمیکشن، این مغزشون یه مشکلی داره. این مشکل هم به خاطر اعمال گذشته شد. یکی دوتا نیستا. این که میگه یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگه متقی باشید، ما ذهن شما رو مشکلش رو حل میکنیم، به شما چی میدیم؟ قدرت تشخیص حق و باطل میدیم. اگه کسی نمیتونه حق و باطل رو تشخیص بده، یه کارایی کرده که نمیتونه. اینجور نیست که بعضی آدمای خوبی باشن ولی هیچ مشکلی هم نداشته باشن، اما بگیم نه اینا با اینکه آدمای خیلی خوبی هن، هیچ مشکلی هم ندارن، اهل بصیرت نیستن. این نمیشه. میگه اگر شما مطیع بودید، اگر اهل ایمان بودید، اهل تقوا باشید، ما ذهن شما رو مشکلشو حل میکنیم. ما بهتون میگیم راه سعی کدومه، راه باطل کدومه. شما تو زمان خود ما، بذار من راحت تر، تو زمان خود ما تو جنگ، بعضیا حماقت میدونستن اومدن منطقه رو. دیده بودید دیگه، میگفتن شما دیوونه اید. اینا میگفتن نمازم میخوندن، سرمونم بودن. امی الان هم یه سری آدم هایی بیخبر هستن میگن ما اون زمان هم یه نماز میخوندیم حالا میگه یه جای کارشون مشکل داره. یه وقت زمان جنگ بهش گفتم میای بریم منطقه، گفت من اگه صدام بیاد تهران طبقه بالای خونم که خیلی شیکتره میدم به اون بشینه، خودم پایین میشینم. گفتم خب خیلی خوبه، فقط ممکنه دیگه خیلی داغ شدم. گفتم فقط ممکنه صدام وقتی اومد طبقه بالا بگه بعد ببخشید معذرت میخوام خانومت هم بفرست بیاد بالا، اشکال نداره. گفتم اسکندر به جالینوس میگه تو حاضری زنده باشی ولو تو شکم یه اسب باشی سرت از زیر دم اسب بیرون باشه، زنده باشی بخوری. اطاعت انسان رو به جای میرسونه که این گره ها رو میفهمه، ولی همین موقع برمیگرده میگه نه حالا ما اون زمان هم بجوری بودیم حالا اینجوری هستیم. بعد حالا دیوانن یه مشتی میرن منطقه، اینا کیان؟ اینا کسانی هن که اطاعت نکردن. فم زول ما تو عمرون، هرچی به چون میگیم اطاعت کنید، اطاعت از خدا، اطاعت از رسول خدا. آیون اگه ما تو زندگیمون اهل حرام باشیم در همراهی با ولایت دچار مشکل میشیم. اشهد و انکه چی میگیم؟ قد اطعت الله و رسوله، یا اونجا تو زیارت حضرت ابوالفضل المطیع لله و لرسوله. کسی که دروغ میگه، کسی که قسم ناحق میخوره، کسی که برای اینکه بچه‌شو سر کار بذاره رشوه میده و کارای دیگه ای که میکنه، محبت میخواد اهل بصیرت باشه؟ نمیشه، نمیشه. صد در صد اطاعت. لذا اومد خدمت امام صادق علیه السلام، همه تون شنیدید، گفت آقا من مردم منطقه ما خیلی به شما علاقه مندن. آقا فرمود که علاقه مندن؟ گفت از شیعیان شما هستن. آقا فرمود شیعن؟ فرمود بله. عرض کرد بله. گفت شما هم از اونهایید؟ عرض کرد بله. گفت خب خیلی خوب، آفرین، این تنوره داغه، میشه بگید برید داخل این تنور؟ در تنور رو برداشتی داغ داغه. گفت آه خیلی داغه. فهمید خوب باشه. گفت تو همین باید برن؟ گفت خب آره دی. این ورش نگاه کرد، اون ورش نگاه کرد، نمیشه داغه. گفت ترکش برای قلب ضرر داره. نمیشه. بعد فهمید خوب بشه. یکی دیگه اومد گفتش که تا اومد تو روایت هست که برو داخل تنور. رفت داخل تنور، درش هم گذاشت روش. بعد امام صادق برکت برکت بون، خب دیگه منطقتون چه خبره؟ دیگه تعریف کن. گفت آخو این، گفت خب منطقتون چه خبره؟ این داشت تو حول و ولا میسوخت که الان چی شد؟ اون آب شد، ذوب شد. آقا راحت نشسته بود. خب منطقه شما دیگه چه خبره؟ دید ول نمیکنه، این دلش اونجاست که خب ناراحتی، برو در تنور رو بردار ببین. در تنور رو که برداشتید راحت نشسته. که شما فکر میکنید ما بی دلیل چیزی رو به شما میگیم؟ فکر میکنی گره از کار بچت باز میکنی، بچت رو یه دروغ میگی سر کار میذاری و بعد مشکلش رو حل میکنی. کاری که با رشوه شروع بشه بعد آخر نداره. اطاعت باید کرد. اطاعت هم فقط نبره تو مسائل سیاسی. ما الان خودمون رو ببینیم، چرا راه دور میریم؟ چرا همش سراغ همسایه میریم؟ خودمون رو بگیم، میگی آقا یه شب که صد شب نمیشه. آقا حالا یه شب، آقا سخت نگیر. خب بسیار خوب، سخت نمیگیریم. یه شب چی میشه؟ موسیقی که اومد ها، موسیقی که اومد کم کم عرقم میاد. الان اینجا کجا دارم به شما عرض میکنم؟ بگید یه زمانی ما همین حرفا رو میخواستیم بزنیم، گفتن آقا مگه میشه ما بلنگوهای مسجدا رو راحت خاموش کردن، ما نتونستیم بلنگوهای فساد جای دیگر رو خاموش کنیم؟ مگه غیر از اینه؟ بهشون میگه، میگن آقا برو انقدر شیخ بازی در نیار، تو عروسی مذهبی ها نمیتونن اینا رو کنترل کنن. میگن آقا تو عروسی خب پسرم گوش نمیده، دخترم گوش نمیده. بله. بعدم میگی آقا یه شب که هزار شب نمیشه، یه شب که کی گفته یه شب هزار شب نمیشه؟ بنده به شما اینجا عرض کنم، یه شب گاهی اوقات 10,000 شب هم میشه، 100,000 شب هم میشه، یه شب گاهی اوقات یک عمر میشه. کی گفته نمیشه؟ یه نگاه میکنه دلش گرفتار میشه، تا آخر عمر تاونشو باید بده. تازه این مال اون، این دنیاش، اون دنیاش که ما دیگه نمیدونیم چه خبره. کی گفته این شب هزار شب نمیشه؟ خانمشو آرایش میکنه، حموم میبره آرایش میکنه، بعد پشت ماشین میشینه بوغم میزنه، ایها الناس ببینید این خانم منه، تماشا کنید، رایگان، کیف کنید. غیرت رو ببینید. از کوچه های قمم عبور میکنه، از خیابون ها، از مقابل حرم هست معصومم عبور میکنه، اون وقت اسمش هم میذاره شیعه. بعدم میگه آقا یه شب که هزار شب نمیشه. وقت این بعدن میخوای خداوند اینجور انسان رو با کسی که 100% مطیع خداست یکی ببینه؟ قطعا اینجوری نمیشه. امیرالمؤمنین فرمود ای اهل عراق، شنیدم زنها چون که تو کوچه ها را میرن شونه شون به شونه مردها میخوره. لعن الله من لا یقار، خدا لعنت کند اون مردی رو که غیرت نداره. کو غیرت؟ بنده که گفتم نشونه میذارم، اگر این کارو نکردید بدونید چند سال دیگه کار به جای خواهد رسید. تو عروسی مذهبی یا شراب میاد میخورن با پول شیعه، شراب میخورن. امسال آمار کشف مشروبات میاد در کشور ما 20 میلیون لیتره. وقت اینم شما میدونید که همیشه 1/10 جرائم کشف میشه. اگه خیلی خوب یه پلیسی برخورد کنه 1/10 جرائم رو کشف میکنه. یعنی 200 میلیون لیتر مصرف مشروبات الکلیه. یعنی کی زهر مارش میکنه؟ حالا تو بگو یه شب صد اینا زمینه ورود اینها رو وقتی میخواد کسی شروع کنه. یه جا میگن آقا سخت نگیری، چند تا جوون میارن یه سیجم میخورن، اول تو پستو میخورن، بعدن کم کم علنی میشه، بعد نتیجه چی میشه؟ با پول خود ماها میخورن، بعد همین حرف هم میزن آقا سخت نگیر. ما یه عروسی داشتن یه جایی رفتیم که از بستگان خیلی دور بود، احترام میگذاشتیم و رفتیم دیدیم اونجا خیلی بزن بکوبه. اون صاحب عروسی و صاحب البیت گفته بود، دیده بود ما نرفتیم تو به خاطر این قصه، نه ما رفتیم نه خانوادمون. گفتیم حالا میریم موقع شام برمیگردیم. حالا گفتم خب عیب نداره، برای یه بی نماز که در مسجد نمیبندن که. حالا اونجا شده بود مسجد، ما هم شده بودیم بی نماز. فمزول ما تو عمرو، امضا کنید، گوش بدید. اومد به امام رضا علیه السلام عرض کرد آه شما این سایی که میگید اسلام هر چی که گفته حکمتی داره؟ میدونه امام رضا چی جواب داده؟ امام رضا فرمود والله قسم، قسم خورد، قسم جلال امام هشتم علیه السلام، والله قسم هر چیزی که به شما گفتیم حکمتی و مصلحتی داره، ولو این که شما ندانید. شیخ بازی در آوردی و آقا سخت نگیر و آقا راحت باش و آقا جوانن و آقا یه شب هزار شب نمیشه، یقیناً بدونید مفاسدش تو جامعه روشن خواهد شد. دلیلش هم همینه، وقتی میگن گناه علنی شد کم کم مصری به همه میرسه از یه طرف، بعد گناهای دیگر رو هم با خودش میاره. نتیجه این میشه که الان شما دارید میبینید مادر مذهبی اما دختر حاضر نیست درست حجاب داشته باشه، هرچی هم بهش میگه بیفایده است. چرا؟ یه همون یه شب صد شب هاستان توی عروسی دید، پوشش ها رو دید، لباس ها رو دید، تفاخر رو دید، خودنمایی بعضی ها رو دید. از یه عروسی که برگشتی وقتی نگاه میکنی میبینی عجب اخلاق دختر بچه 9 ساله 10 ساله خونه خودت عوض شد. کی میگه اون وقت یه شب هزار شب؟ گاهی اوقات بسیاری از ریشه یابی ها رو انسان که میکنه اینه، مال همینجاست. من توی یه عروسی خیلی دقت کردم، دیدم یه دختر خانومیه کرم داره دستش، کرم گنده دستش گرفته. گفتم دیدم داره وقتی اینو برای این نگاه میکنه، دختر بچه 4-5 ساله. گفتم اینو کنجکاو شدم، گفتم ها دخترم کجا، چیه، چه کرم قشنگی داری، اینو کجا میبری؟ یه روش نمیشد بگه. و فکر کردم مثلا یه جایی برداشته اینجوری در وهله اول اینجوری اینقدر مضطربه. بعد گفت نه از خونم اون آوردم. گفتم میخوای چیکار کنی کرم به این گندگی رو؟ خوب باش حرف زدم یه گوشه، با سرمون درد میکنه برای اینجور حرفا، باش حرف زدم گفت اینو میخوام برم به پام بمالم. گفتم کسی کرمو که به پامش پاش نمیماله. گفت نه این من لباسی که خریده مادرم برای عروسی دختر 4-5 ساله لباس لختیه، پاهام هم سبز است، میخوام بهش بمالم که سفید بشه. شما بگو یه شب که هزار شب نمیشه، تا کجا ببین کار پیش میره. فم زول ما تو مرو و قفول ما تون حون ان، هرچی هم بهتون گفتیم نه بگید نه، گوش بدید. بعد جمله آخرش هم اینه که میگه فإن لنا مع کل ما تون کرونه و غیرا، میگه هر چیزی رو که شماها انکار میکنید ما رو اذیت میکنید، ما رو اذیت میکنید. بدونه یعنی چی؟ گرفتید بعضیاتون چی میخوام بگم؟ باید بگیم یبن الحسن رفتار ما چقدر شما رو اذیت میکنه، کارای ما، زندگی ما، معاشرت ما، اخلاق ما، چقدر ولی خدا حجت ابن الحسن اذیت میکنه. و هی میگی آقا، آقا میگه مشکل من تویی. فَإِنَّ لَنَا مَعَ كُلِّ مَا تُنْكِرُونَهُ غِيَرًا. بس شاید مثل همین چند روزه بوده، شاید که نه قطعا اینجور بوده دیگه. مجلس یزید رو اهل بیت پشت سر گذاشتن، اوضاع کم کم عوض شد، مصیبت امام حسین کار خودشو کرد، بعضی از دلها رو بیدار کرد. یزید امام سجاد رو خواست، کاجون من ترتیب برگشت شما رو به مدینه دادم، یه چیزی کاری دارید بگید، خواسته ای دارید؟ آفرمود 3 خواسته دارم. یزید گفته باشه لعنت الله علیه، بگید. آفرمود اول اینکه هرچی از تو خیمه ها غارت کردید ما برگرد، رشکریان فرمانده هاشو صدا زد گفت چیا تو خیمه ها بردید؟ گفت چیزایی نبود، چیز خاصی نبود، یه مش لباس پاره، یه مشتی توازم فرسوده، چیز خاصی نبوده. بعدم دست ما نیست که، اینا دیگه سربازا غارت کردن، چیزیش نمونده. آفرمود که خب بیارید همونایی که هست. یزید گفت نمیشه، اینا رو پولشو بگیرید. امام سجاد علیه السلام فرمود که نه نمیشه. گفت چرا؟ تو هرچی قیمتش هست من چند برابر میدم. امام سجاد علیه السلام فرمود نمیشه، فیها مقزل و فاطمه، تو این چیزهایی که از خیمه ها بردید دستباف مادرم فاطمه بود. آره نمیتونی، هرچی هست بگید برگردون، مال مادرش فاطمه است. دوم این که گفت میشه سر مطهر و بریده بابام رو به ما برگردونید، ما دفن کنیم. میگن تا اینو گفت یزید گفت نه این نمیشه. حتی بعضی رو نوشتن موافقت کرد، ولی قول مشهور اینه که قبول نکرد. سر مطهر ابی عبدالله رو بریده، اف بر این دنیا باد. مردم ببینید وقتی ولی خدا تنها شد چجوری میشه. یه حرامزاده شرابخوار فاسق شده خلیفه، جنازه های نجس خودشونو دفن کردن، اون وقت نوبت ولی خدا که شده امام سجاد باید بیاد بنشینه مقابل یک شرابخوار سگبازی، مقابل او بنشینه بگه سر بابامو به ما برگردونید ما دفن کنیم. بعد اون نامرد برگرده جواب بده بگه نمیشه. لا 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 نمیشه. تقاضای سومش هم آفرمود که میشه به ما چند روز اجازه بدید همینجا بمانیم عزاداری کنیم. تا گفت عزاداری کنیم یزید فهمید که قصه چیه، اگه اینجا عزاداری کنن چی میشه. گفت نه اینم نمیشه، باید برید. لا اله الا الله. نمیخواد به ما بگی آی حسینی ها شما راحت میگید یا حسین، ولی زینب نمیتونست راحت بگه یا حسین. برای بچه های حسین نمیتونستن بگن حسین. اینو خاموش کنیم، اینا نمیتونستن بگن حسین. ماها راحت میتونیم بگیم، اونا قرار نبوده راحت بگن یا حسین. ببینید هر کی از دنیا میره، شما همه تون دیدید دیگه، زن و بچهش راحتن تو عزاداری، اما اونجا میگه بمانیم دو سه روزی عزاداری کنیم. نخه، اینا باید، این فریادها باید تو گلو خفه بشه، نباید باشه. این دو تا تقاضای آخر رو قبول نکرد، اولی رو گفت برمیگردونیم. گشتن تو لشکر گفتن هر کی هر چی برده بیارن. میگن آوردن. حالا من نمیدونم آی حسینی ها گوشواره هایی که از گوش بچه ها برده بودن اونا رو هم برگردوندن یا نه. اینا دیگه ننوشته تاریخ. نمیدونم انگشتر ابی عبدالله رو هم برگردوندن یا نه، اینا رو نمیدونم. فقط نوشتن یه وقتی تو اون مجلس یا مجلس دیگه یه پرچمی رو وارد مجلس کردند. این پرچمی که وارد شد من نمیدونم تا چشم امام سجاد به این پرچم افتاد چه کرد. همین که نگاه امام سجاد افتاد به این پرچم، نگاه بچه ها به این پرچم حسینی ها نمیدونم چه خبر شد. فقط نوشتن یه وقت خود یزید هم با ورود این پرچم یه حالت خاص پیدا کرد، گفت بیارد این پرچم رو آوردن. گفتن، گفت خیلی عجیبه. گفتن چیش عجیبه؟ گفت نگاه کنید این پرچم، همه این چوبه پرچم سوراخ سوراخه، اما یه جای این پرچم سالمه. کجا؟ اونجایی که دست علمدار بوده. اشهد انک. اطاعت یعنی این. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله. اطاعت تا کجا؟ صبر تا کجا؟ بصیرت تا کجا؟ گفت همه جای این چوب پرچم سوراخ سوراخه، ولی جای دست علمدار سالمه. میدونی یعنی چی؟ یعنی همه تیرها به دست ابوالفضل. ها
ها شب خاصیه این چند شب آخر ماه سفر رو، ها محرم و سفر تموم شد، سال دیگه چه کنیم من نمیدونم. شب اول مجلس ما اینجا، دلها رو از همینجا روانه کنید به شام. السلام علی ایها العبد الظالم المطیع لله ولرسوله انقد اطاعتش بلاز وقتی میخواد بشینه مقابل ابا عبدالله دو زانو میشینه امش میگه یا سیدی و مولای، امش با ادب مقابل ابا عبدالله. اینا برو بچه های علی هن و زینی ها، اینا خوب فهمیدن در این خانه چه خبره، یادشون داده باباشون امیر المومنین. همه چون شنیدید دزای عباس و گذاش تو دست حسین، صدا زد عباسم اسرا شورا. یادت نره امام حسینا، اینا اینجوری تربیت شدن، همش صدا میزد یا سیدی اما بمیرم. یه وقت دیدن لحن عوض شد، صدا زد یا اخایا ادرک اخاک، الان دیگه برادر تو دریا. نمیدونم چی گذشت به حسین، اومد بالا سر عباس حسین، یا نمیدونم داغ برادر دیدید یا نه. یه وقت نگاه کردید مشک یک طرف، دست ها یک طرف، آی آی دستشو به کمر گرفت، الان کسر زمی و قلتی لتی، به خدا قسم کمرم شکست. آی حسینی آب، قرار نیست داغ علمدار حسین رو اینجوری منفعل کنه، ولی خیلی سخته. به هر شکلی بود خودش رو کنترل کرد، اومد کنار خیمه ها. یه نکته لطیف اینجا وجود داره، این روزه من باشه، مرگ علمدار رو کسی اعلام نمی کنه، چون بچه ها رو لشکر رو طرف مقابل اثر میذاره. اما ابا عبدالله میدونی این وقتی آمد کاری نکرد، فقط عمود خیمه عباس رو کن. میدونی چرا کن؟ نمیدونم، فقط یه نکته لطیفی احتمالش هست باشه و خیلی هم تایید میکنن اینه، با اینکه قرار نبوده اعلام کنه، ولی با کندن عمود خیمه ها یه چیزی میخواست بگه. میخواست بگه زینبم دیگه مراقب بچه ها باش، بچه ها دیگه مراقب گوشواراتون باشی، دیگه مراقب حجابتون باشید، دیگه عباس نیست، همه صدا بزنید یا حسین.
باسمك العظيم الأعظم بمحمد وإترته يا الله. صوب فرمي دعاكم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله خدایا به حق امام حسین و اصحاب با وفایش همه ما رو پیرو به ولایت قرار بده، در اطاعت بی چون و چرا توفیق عنایت بفرما، ما رو یار تنوری قرار بده، دل امام زمان ما از هممون راضی بفرما، عاقبت هممون ختمه به خیر بفرما، نسل جوان ما رو در پیروی از ولایت نصرت عنایت بفرما. به حق امام زمان قسمت میدیم این قلیل عرض ارادت از هممون به شایستگی قبول بفرما، بهره و ثوابی از این مجلس به روح گذشتگان، مخصوصا گذشتگان این جمع، گذشتگان این بیت، گذشتگان این هیئت، به ویژه مرحوم عصار زاده واصل و عائد بفرما. به حق امام زمان رهبر عزیز و فرزانه ما محافظت بفرما. به نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.